بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح فتوح امام راحل و شهدای و علمای اسلام صلواتی دائم کن. اللهم صل علی محمد و آله و جنبنا الالحاد فی توحیدک و التقصیر فی تمجیدک و الشک فی دینک والعمى عن سبيلك والإغفال لحرمتك والانخداع لعدوك الشيطان الرجيم. عرض شد که در این دعای شریف بعد از حمد الهی و درخواست توفیق برای انجام بهترین اعمال و عبادات در این ماه مبارک از خدای متعال درخواست میکنند که به تعبیر بنده موانع قرب و رسیدن به رضوان الهی را دفع بفرمایید. جلسه گذشته عرض کردم که همونطور که برای تحقق پدیده ها و معلول ها در این عالم یه سلسله اسباب و مقتضیات هست، یه سلسله شرایط و معدات در مقابلش هم موانعی هست که پیش از تحقق اونها باید دفع کرد، پیشگیری کرد، و اگر تحقق پیدا کرد باید رفع کرد. این است که بعد از اینکه فرض کردیم خدای متعال توفیق عنایت فرموده که در راه رضای او قدم برداریم و بهترین اعمال و عبادات را انجام بدیم، جای این داره که درخواست کنیم که اگر موانعی برای رسیدن به قرب و رضوان الهی هست، اگر تحقق نیافته پیشگیری بفرماید، دفع بفرماید، و اگر چیزی وجود داره اونها رو برطرف بفرماید. در این مقام اولین چیزی را که ذکر می‌فرمایند ما در واقع بزرگترین مانع برای رسیدن به قرب خدای متعال هست، به حسب تعبیر این دعا الحاد در توحید است. فرض کردیم منظور از الحاد تنها نفی نیست، بلکه هر گونه انحرافی در یک عقیده صحیح این الحاد است. گاهی به صورت انکار مبدع عیاذ بالله، گاهی به عنوان شریک قرار دادن برای اون، گاهی به عنوان نسبت دادن یک صفات نامناسب به خدای متعال. هر کدوم از اینها باشه نوعی الحاد است، یعنی انحراف از مسیر حق. بعد هم مطالب دیگری را ذکر می‌فرماید. شاید بشه از اینجا استنباط کرد که ذکر این اموری که به عنوان موانع به اصطلاح مطرح شده سه دسته است. یه دسته چیزهایی است که مربوط به اصلی ترین اعتقاد یا اصلی ترین پایه سعادت است. می‌دونیم که ما در هر دینی به خصوص در دین مقدس اسلام به سلسله اعتقادات اصلی داریم که اونها ریشه ای ترین مطالب در ساختمان روحی و ایمانی انسان هست. اینا به منزله ریشه درخت هستند و لذا اصول دین نامیده میشه. اصول یعنی ریشه ها. اگر درخت ریشهش سالم باشه ولو شاخ و برگش هم خوش شده باشه، سوخته باشه، امید این هست که باز دوباره سبز بشه و باروبری به عمل بیاد. اما اگر ریشهش به کلی پوسید، سوخت، از بین رفت، دیگه هیچ فایده ای نداره. امید سبز شدن و میوه دادن ازش نمیشه داشت. اعتقادات اصلی که توحید و نبوت و معاد و درک صفات الهی و اثبات عدل خدا و دنبال نبوت اعتقاد به امامت هست، اینا ریشه های دین است. و ریشه ای ترین اونها که ریشه اصلی است و اون چهار اعتقاد دیگه یا بیشتر برمیگرده به اون اعتقاد اصلی، اون توحیده. اساس دین توحید است. تا اونجا که مثل مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودند، اگر ما همه دین را خلاصه کنیم در یک کلمه میشه توحید، و اگر توحید را بستش بدیم و بازش کنیم میشه همه دین. این است که در درجه اول ما باید سعی کنیم این اصلی ترین اعتقاد سالم باشه، زنده باشه، حیات داشته باشه. ما سایر اعتقادات هم از همینجا سرچشمه میگیره، بعدش هم شاخ و برگ‌های درخت. اما اگر این اصل ضربه خورد و خشکید، دیگه سایر عقاید بعدش هم ساق و شاخ و برگ درخت هم از بین خواهد رفت. دیشب به عنوان نمونه بعضی از شکل‌های الحاد را که در عصر ما وجود داره و مشاهده شده اشاره کردم. به دنبال این انحرافاتی که در اعتقاد به توحید پیدا میشه، چه شرک در خالقیت باشه، چه در ربوبیت باشه، چه نسبت دادن صفات نادرست به خدای متعال باشه، یا هر نوع انحراف دیگری در عقاید، اون معرفت صحیح به خدای متعال از بین میره. مثلا در اعتقاد به شرک، ما معتقدیم خدا دارای قدرت بی نهایتی. اگر معتقد شدیم به شرک، معناش اینه که این قدرت تقسیم میشه، بخشی از این قدرت مال به دست دیگران است، پس بی نهایت رهان. در واقع صفت خدایی از این سر میشه. خدای متعال بر همه چیز قاهر است، همه چیز تحت هیبنه و تسلط اوست، بلکه همه چیز با اراده او موجود است. اگر در کنار خدا آدم یه قدرت‌های دیگری را معتقد شد که نوعی استقلال دارند، یا در ایجاد یا در تدبیر روزی دادن یا تدبیر امور انسان فردی اجتماعی، معناش این است که اون قدرت نامحدود دیگه وجود نداره، قدرت ها شکسته شده، تقسیم شد. وقتی محدود شد، طبعا قابل شکست خوردن و مغلوبیت هم هست. چون وقتی چیزی محدود بود ممکنه چیزی کاملتر از اون فرض بشه. این محدوده، ممکنه این چیزی فرض بشه که از اون بزرگتر باشه، قدرت بیشتری داشته باشه. وقتی میشه دیگه نمیشه فرض کرد چیزی بزرگتر باشه که نامحدود باشه. اگر فرض کردیم قدرت محدود است، فرض این که قدرت بالاتری هم باشه هست، پس قدرت خدا قاهر نخواهد بود. اون تعبیری که حضرت یوسف علی علیه السلام در زندان با اون زندانیانی که هم زندانیاش که خوابی دیده بودند و برای تعبیر آمده بودند نزد او، بعد از تعبیر خوابشون فرمود ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. اگر ارباب شد، ربها شد، خدایان شد، طبعا هر کدوم یه قدرت محدودی خواهند داشت. وقتی قدرت محدود است شکست ناپذیر نخواهد بود، قابل شکست است، قابل مغلوبیت است. این در واقع دیگه خدا نیست، خدا اون است که قدرتش بر همه غالب بشه، قدرتی بالاتر از اون فرض بشه. این است که یک فرض این است که ما یک خدایی داشته باشیم واحد اما قهار و بر همه چیز غالب و همه چیز تحت سیطره او. یه فرض در مقابلش اینه اگه چند خدا شد، حالا دو یا بی نهایت، هر چی فرض کن، دیگه قدرت قاهر نخواهد بود، اونم میشه یک موجود محدودی مثل سایر موجود هم. چون تقسیم شد قدرت دیگه، نامحدود نیست. ارباب متفرقون خیرون ام الله. اگر الله شد واحد است و قهار، یعنی غالب بر همه چیز، همه چیز تحت سیطره، همه ما سوى الله با اراده او موجوده، اگر اراده او نباشد هیچ چیز نیست، همه چیز نابود. اگر نازی کند از هم فرو ریزند غالب. اگر خدا رو ما اینجور نشناختیم، این الحاد در توحید است، یعنی انحراف پیدا کردیم از مسیرشون. قدرت‌های در مقابل قدرت خدا فرض کردیم یا قدرت خدا رو شکستیم یا خدا رو اونطور که باید شاید نشناختیم، اون وقتی که صفات خدا رو درست نمیتونیم بشناسیم. همه اون صفات جلالیه و جمالیه که به خدای متعال نسبت میدیم همه فرع این است که او واحد قهار است. اون وقت علم بی نهایت داره، قدرت بی نهایت داره، جمال بی نهایت داره، کمال بی نهایت داره و همه خوبی ها را بی نهایت داره. اما اگه واحد نشد و تقسیم شد، هستی تقسیم شد، قاهریتش هم از بین میده، این صفات هم دیگه به صورت نامحدود داره و نخواهد بود، مثل صفات مخلوقات میشه. اما کسی که توحیدش ناقص باشه، انحراف داشته باشه، دیگه نمیتونه خدا را با صفات اولیای خودش درست شناسایی کنه و تمجید کنه. این است که به دنبال جنبن الالحاد فی توحیدک می فرماد و تقصیر فی تمجیدک. اگه ما در توحید الالحاد پیدا کردیم دیگه نمیتونیم خدا رو درست تمجید کنیم. یه داستان یادم اومد، چند سال پیش ما یه سفری به هندوستان داشتیم. یه روز در یکی از شهرهای هند قدم میزنیم با بعضی از دوستان و با یکی از فضلای هندی. اتفاقا یک هوا بارانی شد و شروع کرد باریدن. مناطق استوایی و اینا تابستان بارانهای خاصی میبارید. بالاخره شروع کرد باریدن و یکی از هندوها در مسیر داشت میرفت، در مسیر که ما میرفتیم اونم داشت میرفت، یه چیزی به زبان هندی گفت با یه قیافه گرفته نگاش همچی کرد. خب ما طبعا نمی فهمیدیم که این چی میگه. از اون آقای هندی که همراهمون پرسیدم این چی میگفت، خندید و گفت این داره به خدای باران فحش میده. میگن اون وقتی که باید باران بفرستی نفرستادی، حالا داری باران میفرستی. وقتی خدایان شد وقت اعتقاد به خدا اینجوری میشه، به جای تحمید و به جای تمجید و به معنی خضوع اعتراضم میکنه، علیاذ بالله فحشم میده. حالا به اون اعتقادی که بوداش که فحش داده به او هم اشکالی نداشت، اما در مقام این که کسی اعتقاد به الهی داشته باشه، ربی داشته باشه، اونقدر این اعتقاد ایجاب میکنه که آدم خضوع داشته باشه که هر گونه احتمال نقصی، قصوری، کمبودی از ساحت مقدس او دور خواهد بود. اینه که اولین چیزی که آدم در مقابل خدای متعال به زبان میاره یا در دل میگذرانه تسبیحه. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. یعنی اعتقاد به خدا اولین لازمش اینه که آدم او را منزه بدونه از هر عیبی، از هر زشتی، از هر کوتاهی. اما وقتی اعتقاد به آلهه متعدد داشت، خدای باران، خدای باران، خب نقصم براش قائل میشه، به جای عبادت و پرستش عیاذ بالله بدگویی هم میکنه. این لازمه اربابان متفرقون، لازمه متشاکسون، خدایان و صاحبانی که با همدیگه میتونن نزاع داشته باشن، بدخلقی کنن نسبت به همدیگه، پرستشگرانشون هم نسبت به اونا گاهی بدخلقی کنن. اما کسی که اعتقاد به داشته باشه که همه کمالات یک جا مال اوز، هر که هرچی از خوبی ها، زیبایی ها، کمالات داشته باشه، یک رشحه بسیار ناقصی از یک سر سوزن، از یک قطره، از یک اقیانوس بی‌نهایت کمال بهش رسیده و اون همه آثار خوب برش مترتب میشه. حالا مثلا ما در عالم انسانی کسی را که در زیبایی ظاهری فوق‌العاده میشناسیم، حضرت یوسف علی علیه السلام است که نگاه یک عده‌ای به قیافه ایشون باعث شد همه دستاشون رو ببرن به جای ترنجی که در دستشون بود. یک نگاه کردن مبهوت شده نبود. این هادا الا ملک کریم، ما هادا بشر. یه همچه کسی با این همه زیبایی اگر بپرسن که این زیبایی نسبت به زیبایی خدای متعال چه نسبتی دیدن؟ قطعاً نسبت این زیبایی به خود زیبایی خدای متعال از یک قطره ای به اقیانوس آرام کم داره. از کل دریاهایی که در عالم شما حساب بکنید یک قطره آب نسبت به اونا چه نسبتی داره؟ مخلوقی است در یک حد ضعیفی، یک ظرفیت کمی، اندکی، یک سایه ای از زیبایی خدا در اون. توحید اینه، در قدرت همینجور، در علم همینجور. اما وقتی تقسیم شد و قدرت های محدود، کمال محدود، جمال محدود میشه مثل مخصایر مخلوقات. این محدودیت صفات مخلوقاته. دیگه چنین کسی نمیتونه خدا را اونجور که باید شاید تمجید کنه، ستایش کنه، صفات الهی را درست درک بکنه. صفات هم میشه صفات مخلوقات، به خیال خودش صفات خوبی برای خدا منه. اما وقتی بازش بکنن طبق اعتقاد این شب، این صفات صفات مخلوقات، صفات خدا نیست. این اولین خطری است که متوجه انسان میشه که آدم نسبت به توحید و به دنبالش سایر معارف اعتقادی انحراف پیدا کنه، اشتباه بکنه، درست درک نکنه، نفهمه خدای یگانه یعنی چی؟